الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نجر الأعظم فخر العرب والعجم سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. عرض سلام، ادب، قبولی اعمال عبادات در درگاهی زد منان حضرت هدیگنت. خدا را شاکریم که در این صبح جمعه توفیق نصیب کرد در این مکان مقدس مهدیه تهران حضور به هم برسانیم تا لحظاتی رو با حضرت حجت علیه السلام ارتباط معنوی برقرار بنماییم. انشاءالله ذخیره ای باشه برای قبر و قیامت همه ما. دوم صلوات رشیدتر خط بفرمایید. قال الله تعالی فی محکم کتابه القرآن المجید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ان شاء الله خداوند متعال دلهای همه ما رو با پند و موعظه زنده بدارد، با یقین نیرو بخشد، با حکمت روشنش کند، با زهد بمیراند و با یاد مرگ رامش گرداند. صلوات سوم عاشقانه تر خط بفرمایید. دهه کرامت و ایام ولادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم. ضمن این که مجدداً تبریک عرض میکنم خدمت همه شما این ایام پرفضیلت رو، و با توجه به این که در ماه ذی‌القعده بسیار سفارش شده به زیارت امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، اگر اجازه بدید امروز شما رو ببرم سر سفره علمی و معنوی حضرت رضا علیه السلام و از محضر این بزرگوار استفاده بکنیم. امام رضا علیه السلام از ما انتظار دارن، همونطور که همه ما مؤمنین مؤمنات از این امام عزیز انتظار داریم و حاجت می طلبیم، این بزرگوار هم از ما انتظاراتی دارن. انتظارات حضرت رضا علیه السلام در یک بیان زیبا عرض می شود. امیدوارم مفید فائده باشه. امیدوارم در حرفام امروز بتونم زمینه رضایتمندی امام زمان علیه السلام رو فراهم بنمایم. امیدوارم شما هم گوش به حرف داده و این فرمایشات زیبای امام رضا علیه السلام رو در جامعه فردی و اجتماعی کاربردیش بکنید. چه میفرماید امام رضا علیه السلام؟ میفرماید مؤمنین مؤمنات، اگر کسی میخواد حیات طیبه داشته باشه، یک زندگی پاک داشته باشه، سه تا مؤلفه باید در زندگی فردی و اجتماعیش دیده بشود. سه تا عمل، سه تا مؤلفه حتما در زندگی شما سروران عزیز هست. بارورش بکنید، تقویتش بکنید. فضای جامعه رو وقتی نگاه میکنی فضای بسیار مهمیه، دوره آخرالزمانه. آقا امیرالمومنین میفرماید اگر حواست نباشه در فتنه حق و باطل که ممزوج شده گمراه میشی و به جای اینکه به سعادت برسی به شقاوت میرسی، خدای ناکرده. سه تا مؤلفه مفید و مختصر. اول حضرت رضا علیه السلام میفرماید چیزی که حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی مردم باید باشه عقله، عقلانیت، خرد، نیرو و اراده ای که بتونه حق رو از باطل تشخیص بده، این رو میگن عقل. قوه و قدرت در هر فرد رو میگن عقل. چیزی که بتونه امیال نفسانی و حیوانی رو کنترل بکنه اون رو بهش میگن عقل. بعضی از حضرات معصومین علیهم السلام عقل رو بهترین مخلوق معرفی میکنن. خیلی حرفه. بعضی از معصومین علیهم السلام عقل رو عامل عبادت معرفی میکنن، کما اینکه حضرت مولا علی علیه السلام میفرماید ازش سوال کردن مل عقل، آقای ما عقل چیه؟ حضرت فرمود عقل ما عبد الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل چیزیه که به وسیله اون خدا عبادت می شود و انسان به بهش و سعادت ابدی می رسد. عقل اینه، یعنی بتونی در زندگی یه تصمیم خوب بگیری، بتونی در جنگ رسانه‌ای امروز دشمن برنده باشی به جای اینکه بازنده باشی. عقل به فرموده امام معصوم علیه السلام یکی از موهبات بزرگ الهی به انسان هاست. عقل بزرگترین نعمته، در مقابلش جهل، در مقابلش نادانی. خدای متعال در قرآن در رابطه با عقلانیت نهیب زده، نزدیک 24 بار میفرماید افلا تعقلون، 22 بار میفرماید افلا یعقلون. کلمه عقل در قرآن به کار برده نشده، اما از مشتقات عقل خدای متعال استفاده کرده. نزدیک 49 بار مشتقات عقل تو قرآن اومده، یه بارم فعل یعقل اومده. افلا تدبرون، افلا تتفکرون. آیا وقتی یه نفر در فضای مجازی یه حرفی رو زد برای اسلام، برای انقلاب، تو باید باور بکنی؟ نه، برو فکر بکن. اجازه نده دشمن در جنگ رسانه‌ای امروز شما رو مغلوب بکنه، همونطور که متاسفانه بعضی از ماها رو مغلوب کرده. امام رضا میگه از عقلت استفاده بکن، نکنه موضعی بگیری که پشت پا بزنی به خون مقدس شهدا و آیین امام عزیز، نکنه کاری بکنم که پازل دشمن رو تکمیل بکنم. دشمن وقتی نتونست از نظر فیزیکی و نظامی با ما در افتند، امروز جنگ نرم رو اختیار کرده. بزرگترین ابزار جنگ نرم هم فضای مجازی است. از صدر اسلام تا به امروز این جنگ نرم بوده و خواهد بود. اول جنگ فیزیکی، نشد جنگ رسانه‌ای، جنگ نرم. وقتی در جنگ صفین معاویه ملعون از نظر نظامی و فیزیکی حریف نشد، ورود پیدا کرد به جنگ نرم. به حیله امر عاص ملعون قرآن ها رو بر سر نیزه گذاردن. یاران آقا امیرالمومنین فرمودن بابا این با قرآن اومده. حضرت فرمود که قرآن منم، قرآن ناطق منم، اینا کاغذ پاره است. جنگ رو ها کردن. آنهایی که سالها پشت سر حضرت نماز میخواندن و اقتدا میکردن مغلوب در جبهه نرم شدن. در جنگ نرم باختن و امیر عرب و عجم رو تنها گذاشتن. امروز هم همینه، دشمن با جنگ نرم به مبارزه با اسلام اومده، به مبارزه با انقلاب اومده. اگر از عقلت استفاده نکنی عرصه رو باختی. این فرمایشه زیبای امام رضا علیه السلام، عقل و عقلانیت، خرد باید تو زندگی هر کسی حاکم بشه. برید دو تو بکنید، حساب و کتاب بکنید. چرا امروز همه هجم بر علیه اسلامه، همه هجم بر علیه انقلابه؟ چون دشمن برنامه داره برای ذبح اسلام، برای ذهب انقلاب. متاسفانه عده خائن و منافق بل نسبت شما هم عاملی شدن در داخل و خارج برای اینکه دشمن بتونه تو این مقوله کارایی داشته باشه. عقل و عقلانیت که عرض کردم خدای متعال نهیب زده هر که از عقلش استفاده نکنه دوچار خسران می شود، بیچاره می شود. جنگ نرم برادران خواهران، یک روستایی آمد به شهر، یک دانه بزغاله خرید، بردوشش سوار کرد، حرکت کرد به سمت روستا. چهار تا اوباش گفتن ما باید این بزغاله رو ازش بگیریم ببریم یک کباب تازه درست کنیم بخوریم. دیدن چهار نفرن ولی از نظر فیزیکی حریف این پیرمرد روستایی نمیشوند. اهل کار بود، دروش هیکل بود، قوی بود، دیدن حریف نمیشوند. گفتن معادله یه جنگ رو عوض میکنیم، با جنگ نرم میریم بزغاله رو ازش میگیریم. چیکار کردن؟ پیش اول خروجی شهر اوباش اول اومد جلو این پیرمرد روستایی، صدا زد آقای پیرمرد روزگار ندیده کسی معذرت میخوام سگی رو بر دوش خودش سوار بکنه و حرکت بکنه. پیرمرد گفت که این سگ که نیست، بزغاله است. اون حالا ما دوست داشتیم برادرانه نصیحتت بکنیم. پیچ دوم اوباش دوم جلو پیرمرد روستایی رو گرفت، الله اکبر، سگی رو کسی روی دوش سوار بکنه؟ این پیرمرده یه وقت مشکوک شد نکنه واقعا به جای بزغاله به ما سگ غالب کرده باشن. دستاش آور بالا به پای این بزغاله زدید، نه سومه و نه بابا، اینا اشتباه میگن. پیچ سوم اوباش سوم اومد جلو پیرمرد، پیرمرد این سگ رو از کجا خریدی؟ این دفعه نگفتی که بزغال است ها؟ گفت از شهر خریدم. تحت تأثیر قرار گرفت. پیچ چهارم اوباش چهارم، پیرمرد روستایی ها بهت میخندن و تو چرا این کار رو کردی؟ سگی رو بر دوش خودت سوار کردی. اینجا دیگه تسلیم شد در جبهه جنگ نرم. چی کار کرد؟ کلی پول داده بر این بزغاله، از دوشش آور پایین رهاش کرد. گفت ما نخواستیم آبرون حفظ بشه، بهتر از اینه که یه بزغاله ای رو ببریم و از گوشتش استفاده بکنیم. پیش بعدی اوباشا اومدن بزغاله رو گرفتن و وردن و خوردن. امروز دشمن با جنگ نرم دنبال اینه که اعتقادات ما رو از ما بگیره، داشته های ما رو از ما بگیره، مثل همون دزدا و اوباشا که داشته این پیرمرد رو ازش گرفتن، علارغم قدرتش، علارغم قوی بودنش. دشمن به خصوص در فضای مجازی میخواد همین کارو بکنه. پس باید حواس جمع باشه، از عقلت استفاده بکن، اسیر فضای مجازی نشو. هر حرفی که در فضای مجازی زده می شود برای اسلام، برای انقلاب، فریب نخور عزیز من. شهید سلیمانی فرمود جمهوری اسلامی حرم اهل بیت خیمگاه، این جمهوری اگر حفظ بشوند کعبه حفظ می شود، کربلا حفظ می شود. تمام قد دشمن امروز بر علیه انقلاب و اسلام ما برنامه ریزی کرده. پس از عقلمون باید استفاده بکنیم. امام صادق علیه السلام داشتن صحبت میکردن، فرمودن هر مؤمنی باید چهار چیز رو داشته باشه. اول یک خانه وسیع، دوم مرکب خوب، سوم چراغ پرنور و چهارم لباس زیبا. یکی عرض کرد یمن رسول الله این چیزایی که شما فرمودید هیچ چیز من ندارم، من چی کار بکنم؟ نه خانه وسیع دارم، نه مرکب خوب دارم، نه لباس زیبا دارم، نه چراغ پرنور دارم، چی کار بکنم؟ حضرت فرمود این حدیث باطن داره. باطنش چیه؟ حضرت فرمود اگر میگم هر مؤمنی باید خانه وسیع داشته باشه، یعنی باید روح بزرگ تو زندگی داشته باشه، باید اهل صبر و استقامت باشه، کم نیاره برابر هر چیزی، روحیش باید قوی باشه، این یعنی خانه وسیع داشتن. امام فرمود اگر گفتم مرکب خوب، یعنی هر کسی باید سوار بر عقلش بشود، نه سوار بر، نه اینکه شبه سوار بر او بشود، جهل و نادانی سوار بر او بشود، اجازه نده بخرنش، بدزدنش، کلا سرش بذارن. در جنگ رسانه‌ای امروز مرکب خوب عقله، عقل ملازمه داره با هدایت و شما رو میتونه به سعادت ابدی برسونه. عقل باید با شر همراه باشه، اگر نباشه قافیه رو باختیم. فرمود لباس زیبا یعنی حیا، یک مؤمن باید حیا و عفت داشته باشه، حیا و عفتی که امروز در جامعه ما مفقوده، در جامعه ما گمه متاسفانه. و چهارم حضرت فرمود اگر گفتیم چراغ پر نور، یعنی هر مؤمنی باید علم داشته باشه، علم نافع، همه باید مطالعه بکنن، همه باید تحصیل بکنن. دستور رسول مکرم اسلام زگهواره تا گور دانش بجوی، اهل مطالعه نباشی کم میاری، بخشی از وقتت رو اختصاص بده به مطالعه مسائل دینی، چه احکام چه مسائل اعتقادی به خصوص، که تو شبهه ای دیدی در فضای مجازی گرفتار نشی، خامت نکنه دشمن، خوابت نکنه دشمن. اولین مؤلفه برادر و خواهر، عقل و عقلانیت، این انتظار امام رضا علیه السلام از ماست. دومین مؤلفه که در زندگی فردی و اجتماعی هر کسی باید دیده بشود و باید حاکم باشه، روح تعبد و بندگی است، روح تسلیم بودنه. آیه رو براتون تلاوت کردم در تلیعه سخنم. خدای متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا مؤمنین مؤمنات استجیبوا لله و للرسول، دعوت خدا و رسول خدا رو اجابت بکنید. اذا دعاکم، زمانی که شما رو خوندن، لما یحییکم، اگر میخواهید حیات طیبه داشته باشید، که امام رضام اشاره فرموده حیات طیبه سه تا مؤلفه میخواد، اولش عقل، دومش روح تعبد و بندگی. از امام رضا سوال کرد یا من رسول الله الان از حمام اومدم بیرون چه نیازی داره من وضو بگیرم؟ الان غسل کردم. امام رضا علیه السلام فرمود برادر عزیزم، خدا میخواد بدونه تو بنده خوبی هستی یا نه، پس گوش به حرف خدا بده، دستور خدا رو اطاعت کن. تمام دشمنان اسلام و قرآن دست به دست دادن تا ما رو از جاده دین منحرف بکنن، تا روح عبادت و بندگی و تسلیم رو از ما بگیرن. در سالهای قبل در کشور متاسفانه به خاطر نفوذ نزدیک 220 فکر میکنم اگر اشتباه نگفته باشم 220 مدرسه به عنوان مدرسه طبیعت تأسیس شده، الان داره در کشور کار میکنن این مدارس. اول چیزی رو که زیر سوال میبرن تو این مدارس، تو کلاس ها برای دانش آموزان معصوم و مظلوم جامعه ایرانی ما، میگن این نظام خالق نداره، این طبیعت خالق نداره، الله رو میبرن زیر سوال. به همین راحتی. برنامه یه دشمنه، یه عده‌ام اسیر شدن، فریب خوردن، دارن با دشمن همکاری میکنن، همراهی میکنن. همه باید تسلیم باشیم. خالق خداست، رازق خداست، قادر خداست، عالم خداست. مثل حضرت زینب سلام الله علیها، درود بر این بانوی با فضیلت و با کرامت، از پنج تن آل عبا انس برد، از رسول مکرم اسلام عقل، که می فرمایند به ایشان عقیلت العرب، عاقله عرب. از محضر علمی و معنوی پیغمبر استفاده کرد، شد عاقله. از آقا امیرالمومنین شجاعت رو ارث برد، با یکی دو تا خطبه بساط ظلم رو برچید. این دربر گرفته از روح تعبده، تسلیم امامه، امامزاده است، اما از محضر امام درس گرفته و با ظلم مبارزه کرد، که در زیارت نومش هم کلمه شیر اومده، شیر بیشه شجاعت. یک زن از مادر بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها حیا و عفت رو ارث بردن. یحیای مازنی میگه من 40 سال همسایه این بانوی با فضیلت بودم، یه بار ندیدمش، یه بار صداشو نشنیدم، 40 سال همسایش بودم ندیدمش. هر وقتم به زیارت روضه منوره میرفت، آقا امیرالمومنین جلو، شب میرفت به زیارت جد بزرگوارشون پیغمبر اکرم صلوات الله علیه. آقا امیرالمقابل، ابوالفضل العباس پشت سر، حسنین علیهم السلام چپ و راست، تا کسی نگاه بر این بانوی با حیا و عفت نکنه. تازه حضرت مولا وقتی نزدیک روضه منوره میرسید، قندیل ها رو خاموش میکرد، چراغ ها رو خاموش میکرد، تا نامحرم در تاریکی این وجود نازنین و اسوه رو مشاهده نکنه. حیا و عفت، اون چیزی که امروز تو جامعه ما خیلی بهش نیاز داریم. از امام حسن علیه السلام صبر، تسلیم امامشه. در مقوله صبر، ام المصائب، چقدر مصیبت دید اما صبر کرد، راضی شد به قضا و قدر الهی. و از شهید کربلا سید الشهدا علیه السلام ازند، با دو تا کلمه زد تو دهن یزید ملعون، که اون نامرد گفت چه دیدی؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، هر چه دیدم زیبایی دیدم. این عزت رو عقیلت العرب حضرت زینب سلام الله علیها از برادر بزرگوارشون کسب کردن، و این عزت این بانوی بزرگوار رو جاودانه کرد. اهل تسلیم باشید، نه مثل بعضیا که فرهنگ سکولار تو زندگیشون اومده، اعتقاد دارن به خدا اما در امور زندگی میگن مدیر خود ما ایم. این کفره. نباشیم مثل بعضیایی که خدا رو قبول دارن، مدیر هم خدا رو میدونن، همه کار خدا رو میدونن، اما بعضی جاها با خدا درگیر میشن. این هم نعوذ بالله کفره. تا دچار مصیبتی میشون از دین زده میشون، از نماز میافتن، از عبادت میافتن، تا یه مقدار تورم و نابسامانی اقتصاد میبینن پا تو همه چیز میکنن. پس رزاقیت خدا رفت کجا؟ پس قدرت خدا رفت کجا؟ پس انتنصر الله ینصرکم رفت کجا؟ خب برو تو کربلا نگاه بکن، سه روز آبگیر از آب و امام حسین علیه السلام نیومد. آیا جا گذاشتن؟ نه، وایسیدن و استقامت کردن، چون اهل تسلیم بودن، چون جزء دسته سومن، هم خدا رو قبول دارن و به عنوان خالق معتقدن، هم همه کاره زندگی رو خدا میدونن. زندگی پستی و بلندی داره. من منکر مشکلات نیستم، اما گرانی امروز روزگار مردم رو سیاه کرده. خدا نگذره از سر مسئولی که اینجوری داره خیانت میکنه و خیانت کرده، اما یه وقت نشه این چیز ما رو از مسیر دور کنه، از مسیر اطاعت خدا، از مسیر اهل بیت. دومین مؤلفه روح تسلیم و بندگی است، باید تو زندگی حاکم باشه. این رو امام رضا علیه السلام میفرماید: عبد باشید. اشهد ان محمدا عبده. و رسوله. عبد بود اول پیغمبر. هر چه اسلام فرموده بگید چنش، اوامر رو انجام بدید، نواهی رو ترک بکنید تا زندگیتون یه زندگی پاک بشود، یه زندگی طیب بشود. امام رضا علیه السلام فرمود شیعتنا، شیعتنا، شیعیان ما چیکار میکنن؟ العاملون لامرنا، امر ما رو عمل میکنن، امر ما رو عمل میکنن. المسلمون لامرنا، امر ما رو تسلیمن. الاخذون به قولنا، قول ما رو میگیرن، تو زندگی اجرا میکنن. همین سه قولی که امروز داریم از امام رضا بیان میکنیم. المخالفون لاعدائنا، با دشمن ما مخالف هستن. این معرفی شیعه است از امام رضا علیه السلام. بعد فرمودن و من لیس کذالک لیس و من لم یکن کذالک لیس منا، اگه کسی اینجوری نباشه از ما نیست، از ما نیست. پس تسلیم باشیم، حرفای اهل بیت رو بگیریم، عمل بکنیم، با دشمن اهل بیت هم دشمن باشیم، نواهی رو ترک بکنیم تا زندگیمون پاک بشه، تسلیم باشیم تا زندگی پاک داشته باشیم، تا شیعه واقعی باشیم. و سومین مؤلفی که حضرت رضا علیه السلام بیان می‌فرماید الگوس. امام رضا می‌فرماید زندگیت می‌خواد پاک باشه، اول عقل و خرد باید تو زندگیت باشه، دوم روح تعبد و بندگی و تسلیم، سوم الگو. خدای متعال در قرآن الگوها و اسوه‌های بسیار زیادی رو معرفی میکنه، هم الگوهای مثبت هم الگوهای منفی. چرا از اینا استفاده نمی کنیم؟ به پیر، به پیغمبر، بعضی از این سلبریتی ها و بعضی از بازیگرها، بعضی از ورزشکارهایی که امروز الگو شدن برای نسل جوان ما، هیچ به درد نمیخورن. خب یکیش اومد امام رعوف ما رو، حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام رو در اون فیلم متاسفانه چیکار کرد؟ کانون تارهای عنکبوت معرفی کرد. حیف جوان امروز ما چنین بازیگری رو به عنوان الگو انتخاب بکنه. این همه الگو در قرآن اومده، هم برای زنان هم برای مردان، هم الگوهای مثبت مثل آسیه همسر فرعون در خانه کفر زندگی میکرد، اما به شهادت و به سعادت رسید، مثل حضرت مریم سلام الله علیها، طوری زندگی کرد که خدای متعال در روحش دمید و مادر یک پیغمبر شد. الگوی منفی هم مثل همسر نوح، همسر لوط، علی‌رغم این که افتخار همسری دو تا پیغمبر رو داشتن، خدا در قرآن می‌فرماید لوط و نوح عبد صالح مان، اما نتونستن از این فرصت استفاده بکنن. خیانت کردن به این دو تا پیغمبر، علارنگ به این که همسر و همبستر پیغمبر بودن، وارد بر دوزخ شدن و الگوهای دیگهی که خدا در قرآن معرفی میکنند و سرآمد همه الگوها حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی است. تو هر عرصه ای هم شما الگو خواسته باشید در دستگاه اهل بیت هست، حتی در مسائل سیاسی که در زیارت جامعه کبیره امام عسکری علیه امام هادی میفرماید و هم ساست العباد، اهل بیت سیاسی ترین و سیاست مدار ترین افراد زمانه خودشون بودند. حتی مسائل سیاسی ما در دستگاه اهل بیت الگو داریم، مسائل فرهنگی اقتصادی. چرا قدری این انقلاب رو بعضی ها ندارن؟ چرا بی پروا موضع میگیریم؟ علوی ترین حکومت اسلامی زمان خود آقا امیرالمومنین تأسیس شد 5 سال، منصوب آقا امیرالمومنین کسیست به نام ابن عباس راوی مفسر و فامیل حضرت، اما اختلاس کرد. آقا امیرالمومنین در خطبه نهج البلاغه میفرماید این اخلاص رو وقتی علی دید فریاد زد خدایا مرگ علی رو برسان، علی دیگه نمیتونه زنده باشه وقتی منصوب توسط او اختلاص کرده. و در خطبه قاصه آقا امیرالمومنین همه نعمتهای الهی رو میشناسد، همه نعمتهای الهی رو آقا امیرالمومنین ارزیابی میکند و میفرماید بهترین با ارزشمندترین نعمت، نعمت حکومت اسلامی است. این رو در خطبه قاصه حضرت میفرماید، تو رو خدا برید مطالعه بکنید، میفرماید قدر حکومت اسلامی رو بدونید، چرا که بهترین نعمته. اما متاسفانه بعضیا واقعا قدردان نیستند. حضرت مولا علی علیه السلام در خطبه قاصه سلسله تاریخ انبیا و پیامبرزادگان رو بیان می‌فرماید. دسته اول می‌فرماید ابراهیم، ما اونها رو و بچه‌های ابراهیم رو ملوک قرار دادیم. یعنی چی؟ یعنی حاکم بر زمین و زمان قرار دادیم. بعد از این سلسله، سلسله دوم، پیامبرزادگان قدر این حکومت الهی رو ندونستند، مثل بنی اسماعیل، مثل بنی اسحاق، اینها قدر حکومت اسلامی رو ندونستن. خدا بر اونها غضب کرد. از یه طرف کسراهای ایران، از یه طرف قیصرهای روم بر اینها حاکم شدن، پیامبرزادگان رو به بردگی و گدایی کشوندن. این رو آقا امیرالمومنین میفرماید، آب و هوای خوب رو از اینها گرفتن، زمین خوب رو از اینها گرفتن، اینها رو به جاهای بد منتقل کردن. چرا؟ چون از دین جدا شدن، چون بینشون وحدت و همدلی نبود، بچه‌های بنی اسحاق و بنی اسماعیل آواره شدن. و سومین مرحله این سلسله رو آقا امیرالمومنین در خطبه قاصه به ظهور پیامبر اکرم و اسلام اشاره می‌فرماید که دوباره اسلام عزت پیدا کرد، اسلام ظهور کرد و مسلمین قدرت پیدا کردند. حضرت می‌فرماید اگر وحدت و همدلی داشته باشید، اگر ایمان داشته باشید و دور بر دین بچرخید، دور بر آموزه‌های اسلامی بچرخید، این عزت برقراره، و الا مثل پیامبرزاده‌های بنی اسماعیل و بنی اسحاق می‌شوید. درود بر امام عزیز ما در دوران مشروطه، اون مرجع بزرگ میرزای شیرازی با یه فتوا به اسلام و مسلمین عزت داد و جلا و جبروت داد. بعد از آن تو 100 سال اخیر رو دارم عرض میکنم، نه اینکه 1400 سال پیش رو بگم. آقا امیرالمومنین تو همین خطبه قاصه میفرماید چقدر احوال امتها شبیه همدیگره. الانم بله، ما حالمون با حال 100 سال اخیرمون با حال پیامبرزادگانی مثل بنی اسحاق و بنی اسماعیل مثل همه. اینو حضرت میفرماید چقدر احوال امتها شبیه به همه. میرزای شیرازی بزرگ اینجور جلا و جبروت داد به اسلام و مسلمین، اما متاسفانه قدر دین و مرجعیت رو بعد مردم نداشتن، گرفتار دوران پر اختناق رضاخانی شدن. و بعد امام عزیز در قیام 15 خرداد 42 دو استارت زد. ظرف روز عاشورا بود در قم، استارت انقلاب زده شد. مکان فیضیه بود، مهد فقاهت و اجتهاد. اعوان و انصار این ظرف زمان و مکان هم شهدای مظلوم قیام 15 خرداد بودند و محرومین و مستضعفین که امام را همراهی کردند. این استارت به پیروزی انقلاب منتج شد. سال 1357، 43 سال از این انقلاب میگذره. اگر دیندار باشیم، اگر وحدت و همدلی داشته باشیم، انشاءالله این انقلاب به دست صاحب اصلیش خواهد رسید. اما اگه خدا ناکرده آموزهای اسلامی رو بذاریم کنار، اگه فحشا و فساد نعوذ بالله بر ما حاکم بشود، اگر همدل و هم راه هم دیگه نباشیم، باید نگران نسل آینده باشیم. برادر و خواهر، حرف آخر رو بزنم، عرضم تمام. اگه گوش به حرف اهل بیت بدی، هر انسانی نیاز به الگو داره، نیاز به رهبر داره تو زندگیش. اگر گوش بدیم سعادتمندیم، اگر نه هر کسی بخواد ساز خودش رو بزنه. هر وقت گرفتار بشیم بگیم امام رضا قربونت برم، کلا سر خودمون گذاشتیم. مرد عربی در مدینه آقا امیرالمومنین رو دید، عرضه داشت آقا شما میگید امامید، علم غیب دارید، اگه میتونی بگو من امرو نهار چی میخورم. خدا رحمت کنه شهید عزیز کافی گاهی وقتا تو حرفاش لطیفه تعریف میکرد، مردم رو میخندون، درود به روح پاکش، تو ذهن مردم مطالب میمون. منم این رو عرض میکنم که تو ذهنت بمونه. سه تا مؤلفه ما امروز عرض کردیم تو هر زندگی باید باشه: عقل، روح تعبد و بندگی، و سوم شما بگی چی؟ چی؟ خوابید؟ سومیش الگوه. به حضرت عرض کرد آقا اگه ادعای امامت و علم غیب داری بگو من امروز چی میخورم. حضرت فرمود امروز تو شیر برنج میخوری. گفت برای این که ثابت بکنم تو امام نیستی شیر برنج نمیخورم. اومد خانه، گفت خانم امروز نهار چی درست کردی؟ گفت شیر برنج. گفت نه، من نباید امروز شیر برنج بخورم تا ثابت بکنم که علی ابن ابی طالب امام نیست. گفت امروز میرم خونه مامانم. اومد خونه مامانش، دید نهار چیه؟ شیر برنجه. گفت مادر نمیشه چیز دیگه درست کنی؟ گفت نه، مثل امروز نبود که همه نعمتی باشه، یا غذا نمک بود، یا نان خوش بود، یا خرما بود، یا کباب، یا شیر برنج. گفت ما امروز شیر برنج نمیخوریم. اومد کجا؟ اومد بگرده ببین رفیقی پیدا میکنه نهار مهمانش بشه. یه رفیقی پیدا کرد، گفت رفیق امروز نهار خونت چیه؟ گفت فکر میکنم شیر برنج. گفت نه امروز ما مهمان تو نمیشیم. اومد کنار مدینه، دید یه کاروانی چادر زده، گفت بریم امرو مهمان این کاروان بشیم. وارد بر کاروان شد، گفت که به من امروز غذا میدید، مهمان میکنید منو؟ گفتن بله، اما شرط داره. شرطش چیه؟ تو آشپزخونه کار بکنی. رفت تو آشپزخونه، مشغول به کار شد، وسط غذا فهمید، وسط کار فهمید نهار امرو چیه؟ شیر برنج. گفت چی کار بکنیم؟ نمیخوریم. اومد بره بیرون، گفتن کجا میری؟ گفت آقا من کاری پیش اومد باید برم. گفتن نه، تو الان تو آشپزخونه کار کردی، از کجا معلوم که یه چیزی تو غذا نریخته باشی؟ سمی چیزی باید وایسی غذا رو بخوری. گو نمیشه مقاومت کرد. برادر و خواهر، یه دست کتک مفصل بهش زدن. دیگه حالا من اسمش رو نبردم چون اینترنتی داره پخش میشه، بعدن خودتون برید اسمش رو پیدا بکنید، مرد عرب بیچاره رو. بعدش هم یه مقدار از شیر برنج رو بهش خورد دادن که چی؟ که امتحان کرده باشن این چیزی تو غذا نریخته باش. اومد آقا امیرالمومنین رو دید، حضرت بهش فهمود چه خوردی؟ گفت هیچی نخوردم. آقا فهمود تو دروغ میگی، هم شیر برنج خوردی هم کتک. حضرت بهش فرمود که بیچاره اگه گوش و حرف داده بودی همون شیر برنج رو میخوردی، دیگه کتک نمیخوردی. عزیزم من اگه گوش به حرف اهل بیت بدی دیگه کتکی فردای قیامت تو کار نیست. امام رضا میفرماید بین ما و خدای متعال قوم و خویشی نیست، ما اگر ولی خدا شدیم به خاطر اعمالمونه. در قرآن هست و تر المجرمین یومئذ مقرنین بالاسفاد، مجرمین وقتی نگاه میکنن با دست زنجیر و قلب به دست و پاشون میبندن تو جهنم داد میزنن ای کاش ما برگردیم دوباره عمل صالح انجام بدیم. پیغمبر فرمود یه حلقه از زنجیری که طبق این آیه به دست و پا مجرمین بسته میشه اگه یه حلقه شو بندازن روی یه کوهی در دنیا تمام کوها آب میشود و ذوب میشود. باید از این الگو استفاده کرد تا به سعادتمندی رسید. باید گوش به حرف اهل بیت بدیم و الا حساب و کتاب در قیامت خیلی سنگین خواهد بود. خیلی معذرت میخوام اگر بعضی از حرفهام صریح بود. در نیاسر ما همین برج دو فصل گل و گلاب بازیگری رو دعوت کردن، خیلی اوف داره. پول خوبی هم بهش دادن. یه ساعت اومد رو سن دو سه تا احوال پرسی کرد. تا ساعت 3 نصف شب مردم اجازه نمی دادن ایشون بره، میخواستن باهاش عکس بگیرن. باور میکنید فردا یکی اومده بود میگفت این کجا نشسته بود من اونجا بشینم؟ وای باید خاک بریزیم رو سرمون برای بعضیا که جاهلن و اینجوری دارن الگوگیری میکنن. بهترین الگو حضرات معصومین علیهم السلام. یه وقتی کسی فکر نکنه این الگوها همش تو عبادت بودن، و نه برید تاریخ رو نگاه بکنید. یکی از زیبایی‌های عاشورا اینه که امام حسین علیه السلام در اون بحبوحه کربلا با حضرت رباب علیها السلام عاشقانه حرف میزد. الله اکبر، امام وسط میدان جنگ در اوج انتنج با همسرش عاشقانه حرف میزد. بله الگو اینجوری هم هست. حالا چرا بعضی الگوهای امروزی رو انتخاب میکنن نمیدونم. بهترین الگو حضرات معصومین علیهم السلام. از همه تون عذرخواهی میکنم، امام رضا علیه السلام فرمود ابن الشبیب ان كنت باكيا لشيء فابكي للحسين. اینم انتظار امام رضا از ماست. فرمود پسر شبیب اگه خواستی برای چیزی گریه کنی برای حسین گریه کن، برای جد غریبم گریه کن. بی سر و سامان تو ام یا حسین، دست به دامان تو ام یا حسین، عاقبت این عشق هلاکم کند، در گذر کوی تو خاکم کند. صدا زد عباسل این فرشا رو جمع کن، میخوام روی زمین و روی خاک جان بدم. عرض داشتی احمد رسول الله چرا؟ صدا زد آخه جد غریبم حسین در کربلا، در گودال قتلگاه با لب جان. الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. امام عزیز، شهدا شهید کافیه. عزیز اموات و شهدایی که بر این جمع منصوبن، اموات و شهدایی که بر بانیان خیر و خیرات زحمت کشید منصوبن، روحشون از سایه سر سفره حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام مهمان بشود. همت بکنید. رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الإخلاص و الصلوات.